دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. درس 12، گروه‌های قومی، هوری‌ها، ایتی‌ها و هبیروها. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 12، گروه‌های قومی، هوری‌ها، ایتی‌ها و هبیروها است. من احساس می‌کنم که باید توضیح دهم که آخرین سفر من به خاور نزدیک باستان کوتاه بود و ما در یک روز ابری در ارتفاع حدود 40,000 پایی بر فراز دنیای دانش پرواز می‌کردیم. اما مهم است به یاد داشته باشیم که هرچه بیشتر در کلاس پیش می‌رویم، مهم است به یاد داشته باشیم که سوء استفاده از مطالب باستانی خاور نزدیک می‌تواند به متن کتاب مقدس آسیب برساند. و بنابراین اون دسته از ما که به کتاب مقدس اعتقاد داریم و دوست داریم صحت کتاب مقدس را اثبات شده ببینیم، باید مراقب باشیم که هنگام استفاده از مطالب بی‌طرفی خود را از دست ندهیم. این مطالب حق حیات مستقل دارند و وجود ندارند تا بتونیم از آنها به صورت جدی برای کتاب مقدس استفاده کنیم. اما در حالت ایدئال، ما می‌خواهیم بتونیم به این نتیجه برسیم که باستان شناسی دوست کتاب مقدس است. اما چیزی که شما از من میشنوید، چیزی است که تا حد زیادی در طول هزارها، در طول قرنها، سوء استفاده از کتاب مقدس بوده است. باید بگویم که انگار هدف کتاب مقدس این است که قبل از باور کردن، باید اثبات شود. من واقعاً به این باور رسیدم که اگر بتونیم در یافتن اون موفق شویم، از زمانی که حماسه گیلگمش را خلق کردیم، اگر بتونیم موقعیت خنده‌دار پیدا کردن صندوقچه و ورود به گوشه و کنار صندوقچه را تصور کنیم و در آنجا معلوم شود که پیامی از نوح داریم که به زبان اکدی نوشته شده است و در پیامی که نوح به ما میگوید من به شما گفته بودم، این واقعا مشکل بیایمانی را حل نمی‌کند. و علاوه بر این به ما یادآوری می‌کند که باستان شناسی همیشه محدودیت‌هایی دارد. سالها پیش من به عنوان یک عضو جوان هیئت علمی افتخار داشتم که به مجموعی از سخنرانی‌های ادیاماوچی در کالج گریس گوش دهم و او را به عنوان مردی بسیار فروتن دیدم و خدا را شکر که او هنوز زنده است. اما محدودیت‌های باستانشناسی به شیوایی توسط یاماوچی در این بیانیه ذکر شده است. اول تنها بخش کوچکی از شواهد باستانشناسی در زمین باقی مانده است. دوم تنها بخش کوچکی از مکانهای احتمالی شناسایی شدند. سوم تنها بخش کوچکی از مکانهای شناسایی شده حفاری شدند. چهارم تنها بخش کوچکی از هر مکان باستانی حفاری می شود. پنجم تنها بخش کوچکی از آنچه حفاری شده به طور کامل بررسی و منتشر شده است. در آخر تنها بخش کوچکی از آنچه بررسی و منتشر شده است به مطالعات کتاب مقدس کمک می کند. فقط بخش کوچکی از آن. بنابراین فکر می‌کنم گاهی اوقات ما نوعی نگاه رمانتیک به آنچه باستانشناسی می‌تواند انجام دهد داریم. می‌توانم به یاد بیاورم که در جوانی می‌شنیدم که یک واعظ جوان از مدرسه دیگری از منبر بالا می‌رفت و به ما می‌گفت که باستانشناسی کتاب مقدس را اثبات کرده است. خب به هر کسی که باستانشناسی خوانده باشد می‌خندیم، چون اگرچه باستانشناسی به کتاب مقدس اعتبار عمومی بخشیده است، حداقل در ارزیابی من به سختی آن را اثبات کرده است. و تا جایی که به من مربوط می شود، این سوء استفاده از شواهد باستانشناسی است که باستانشناسی را به خدمتکاری برای کتاب مقدس تبدیل کنیم تا آن را به اصطلاح اثبات کنیم. بنابراین، وقتی مسائل را از زمینه اصلی خود خارج می کنیم، دوچار مشکل می شویم. کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که کمی بحث را عوض کنیم و به پیشینه وقایع از خروج تا داوران نگاهی بیندازیم. من این کار را انجام می دهم تا به ما یادآوری کنم که دوره بابل قدیم تقریباً در حدود سال 1620 به پایان رسید. و تا نیم هزاره دیگر طول خواهد کشید تا امپراتوری بزرگ بعدی را داشته باشیم و این بزرگترین امپراتوری از این نوع خواهد بود. بنابراین برای مدت طولانی ما وضعیتی داریم که در آن بینان نهرین واقعاً ابرقدرتی نداره. بنابراین من فقط به سرعت صحنه را برای نقشه آماده می کنم تا به شما یادآوری کنم که وقتی دوره بابل قدیم به پایان می رسد، بابل محل سکونت مردمی به نام کاسیت هاست. و آنها بیش از هر سلسله دیگری بر بابل حکومت خواهند کرد. و بنابراین وقتی بابل سقوط می کند، گروهی از مردم از مناطق کوهستانی کاسیت به مناطق کوهستانی زاگرس مهاجرت می کنند. آنها کاسیت نامیده می شوند و قرنها در بابل حکومت کردند. اما آنها ما را خیلی ترک نکردند. ما عملا هیچ لوح نوشته شده به زبان کاسی نداریم و به راحتی نمیتونیم تاریخ بابل را در دوره کاسی بنویسیم. اما آنها در بابل حکومت میکردند، اگرچه بر تمام حوزه بین النهرین حکومت نمیکردند. گروه دومی از مردم به نام حوری ها وجود دارند، شاید همانهایی که کتاب مقدس آنها را حوری ها مینامد. و حوری ها نیز در این منطقه حکومت میکنند. می توانید سرزمین مادری آنها را در اینجا، در شمالی ترین قسمت بین النهرین ببینید. و آنها نیز قومی هستند که به این منطقه مهاجرت می کنند. آنها بومی آنجا نیستند. مانند کاسی ها، آنها سامی نیستند، آنها هند و اروپایی هستند. و بنابراین ما می خواهیم چند نکته در مورد آنها بگوییم. آنها اولین بار در اسناد مکتوب در اوائل سال 2200 میلادی ظاهر شدند، اما احتمالاً در سالهای 24 تا 2200 میلادی به بین النهرین علیا مهاجرت کردند. در دوران بابلی‌های قدیم، آنها به طور گسترده‌ای پراکنده بودند. اولین بار از آنها به عنوان یک گروه قومی در ماری یاد شده است. تا سال 1635، آنها به جنوب آناتولی حمله کردند. تا سال 1480، آنها در کیز زوباتنا که در منطقه کاپادوکی عهد جدید است، حکومت می کردند. آشوریان آن را کوه یا کالیسیای کلاسیک می نامیدند. بنابراین از حدود سالهای 1600 تا 1400، این حوری ها نیروی قومی اصلی در پادشاهی بزرگ میتانی بودند. پایتخت آنها، واشوکانی، یکی دیگر از شهرهای سلطنتی بزرگ است که هنوز کشف نشده است. میتانی قدرت واقعی در صحنه جهانی بود تا اینکه در سال 1370 توسط سوپیلولیوما پادشاه هیتی مورد حمله قرار گرفت. بنابراین وقتی این را روی نقشه برای شما قرار می‌دهم تا پادشاهی میتانی را به شما نشان دهم، در اینجا فقط به آن هوری‌ها می‌گویند. اما این پادشاهی میتانی برای چندین قرن بر نیمه بالای منطقه بین النهرین حکومت می‌کرد و آنها تا زمانی که در تنگنای بین هیتی‌ها و بین النهرین قرار نگرفتند، بازیگر اصلی بودند. زبان امپراتوری میتانی هوریانی بود، اگرچه جالب اینجاست که از مطالعه نام رهبران آنها می‌دانیم که آنها غیر هوریانی بودند. ممکن است رهبری آنها از جایی در ایران یا حتی هند آمده باشد. به نظر می‌رسد که ورود اسب در مقیاس وسیع بود که آنها را به یک قدرت نظامی قدرتمند تبدیل کرد. احتمالاً آنها با حوری‌های کتاب مقدس که فقط در سفر پیدایش و تثنیه از آنها نام برده شده است، یکی دانسته می‌شوند. لازم به ذکر است که آنها پراکنده‌ترین قوم از میان تمام اقوامی بودند که به بین النهرین مهاجرت کردند. در سال 1450، پادشاه میتانی، سوستارتار، توسط توتمس سوم شکست خورد و بخش زیادی از قلمرو سوریه خود را از دست داد. توتمس اول توتنخامون با او پیمانی بست و شمال سوریه به میتانی بازگردانده شد. هم سوسترتار و هم جانشینش توشراتا دختران خود را به ازدواج فراعنه درآوردند. بنابراین نکته‌ای که در طرح این موضوع برای ما وجود داره این است در دوره درست قبل از خروج کتاب مقدس با فرض تاریخ اولیه خروج سه قدرت بزرگ وجود داشتند. مصر در جنوب، میتانی در شمال بین النهرین و هیتی ها در جایی که ترکیه امروزی بود. پس از سال 1370، این تعداد به دو کاهش یافت زیرا هیتی ها موفق شده بودند پادشاهی حوری ها را پایان دهند. بنابراین، همانطور که لحظه های سریع به نقشه خود نگاه می کنیم، اگر به یک نقشه مناسب مانند این نگاه کنیم، این منطقه در اینجا با رنگ های مختلف، ماهی قزلالا، بنفش و سبز، این منطقه امپراتوری هیتی ها بود. امپراتوری میتانی در این منطقه در شمال مانند این قرار داشت و سپس پادشاهی مصر در اینجا بود. پس از سال 1370، آنچه ما میگوییم این است که پادشاهی هوریانی که اینجا بود، از بین رفت. و تنها چیزی که ما داریم امپراتوری هیتی است. هیتی ها به نظر من گروه قومی جالبی هستند. من همانطور که در تمام مطالب مقدماتیام ارائه دادم، مطالبی را برای مطالعه در اختیار شما قرار دادم تا در صورت تمایل به پیگیری، به صلاح دید خود، از میان آنها انتخاب کنید. این مطالب به اندازه کافی بهروز نیستند، اما با این وجود، می توانید با دنبال کردن این منابع کتاب شناختی، آنچه را که باید بیاموزید، بیاموزید. هنگام مطالعه هیتی ها، با مشکل مواجه می شویم زیرا یک کلمه داریم، کلمه هیتی، اما همانطور که در کلمه آموری دیدیم، این کلمه میتواند هویت‌های متعددی داشته باشد. بنابراین، اصطلاح اول این است که کلمه هیتی برای ساکنان اصلی آسیای میانه صغیر استفاده می‌شود که معمولاً با ایجاد املاً یا تلفظ متفاوت از کلمه هیتی شناسایی می‌شوند. ما این ساکنان اصلی را هاتیان می‌نامیم. نام آن منطقه در آناتولی مرکزی هاتیلند، هاتلند نام داشت. بنابراین از زمانهای بسیار قدیم، آن منطقه هاتیلند نامیده می شد و بنابراین این مردمان قبل از 2000 سال قبل از میلاد هاتیها، هاچنز نامیده می شدند. هاتیها در واقع همون هیتی هستند، اما هیتی یک اصطلاح نام شخص است. می تواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد. بنابراین آنچه می خواهیم بگیم این است که ساکنان آسیای مرکزی قبل از 2000 سال قبل از میلاد هاتیها بودند و تا اونجا که می دانیم آنها از زمانهای بسیار قدیم در اون منطقه از آناتولی مرکزی بودند. با این حال حدود 2000 سال قبل از میلاد یک گروه قومی دوم به این منطقه مهاجرت کردند. آنها مهاجرتی از هند و اروپایی ها به آسیای صغیر مرکزی بودند و ما آنها را هیتی های امپراتوری می نامیم. یک یا دو نسل پیش، گاهی اوقات آنها را نشیها می نامیدند، اما به نظر نمی رسد مردم دیگر از این اصطلاح استفاده کنند. از حدود سالهای 1700 تا 1190، آنها یک نیروی سیاسی عمده در خاور نزدیک باستان بودند. در واقع، یک دوره زمانی از سال 1370 تا پایان پادشاهی امپراتوری هیتی وجود داشت، زمانی که مصری‌ها و هیتی‌ها به سادگی جهان را بین خود تقسیم کردند. این گروه که در دوره زمانی پدران تا اواسط کتاب داوران حکومت می کردند، دورهایی بودند که ما آن را امپراتوری هیتی می نامیم. تقریباً در حدود سال 1200 میلادی، پادشاهی امپراتوری هیتی از درون متلاشی شد و به پایان رسید. و هنگامی که از درون متلاشی شد و به معنای واقعی کلمه فروپاشید، ساکنان آن منطقه که به دنبال نقش‌های کمی بهتر بودند، ساکنان آن پادشاهی آسیای صغیر مرکزی، بقایای آن، به جنوب اینجا مهاجرت کردند و در شمال سوریه، کنفدراسیونی از دولت شهرها را تأسیس کردند که مورخان آنها را نیوهیتی می‌نامند. این گروه سوم، نیوهیتی‌ها، نتیجه یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان، یعنی جنبش مردمان دریا بودند. بنابراین این بازماندگان به کوههای توروس در شمال سوریه گریختند، جایی که آنها یک کنفدراسیون از دولت شهرها را تشکیل دادند که به آنها دولت شهرهای نیوهیتی گفته می شد. بنابراین برای اینکه سن تقریبی این دوره سوم، این سومین استفاده از اصطلاح هیتی را به ما بدهند، تاریخ آنها را از 1200 تا تقریباً 800 میلادی ذکر می کنیم. حال در کتاب مقدس، سال 1200 ما را در میانه کتاب داوران قرار می دهد و سپس ما را به دوره سلطنت تقسیم شده می برد، زمانی که داوود و سلیمان مردند و پادشاهی به دو نهاد، پادشاهی شمالی و پادشاهی جنوبی تقسیم شده است. بنابراین، وقتی به این سه احتمال نگاه می کنیم و آنها را با گزارش کتاب مقدس مقایسه می کنیم، چیزی که می توانیم بگیم این است، هاتیان اولیه حتی قبل از ابراهیم بودند، اما سپس گروه دوم، هیتی‌های امپراتوری، دوره پدرسالاری را تا میانه کتاب داوران پوشش دادند، و سپس نیوهیتیت‌ها، دوره زمانی را از میانه داوران تا سلطنت تقسیم شده، پادشاه، پوشش دادند. حال همه این موارد منجر به سردرگمی در کتاب مقدس هنگام دیدن کلمه هیتی شده است، زیرا ما فقط یک کلمه داریم. گزارش کتاب مقدس بین هاتیان، هیتی‌های امپراتوری و نیوهیتیت‌ها تمایزی قائل نمی‌شود و همچنین بین کلمه هیتی که بعدها توسط آشوری‌ها استفاده شد نیز تمایزی قائل نمی‌شود. آشوری‌ها به سادگی هر چیزی را در غرب آشور هاتیلند می‌نامیدند. بنابراین این موضوع هنگام خواندن کتاب مقدس برای ما مشکل ایجاد کرده است. وقتی کلمه هیتی را می‌بینم با مجموعه‌ای گیج کننده از احتمالات به لحاظ زمانی مواجه می‌شوم. بیایید ببینیم آیا می‌توانم منظورم را توضیح دهم. وقتی همسر محبوب ابراهیم، سارا، در منطقه حبرون درگذشت، بسیاری از ما در سنت انگلیسی خود آن را حبرون می‌نامیم. حبرون در واقع هورون تلفظ می‌شود. و بنابراین در سنت کتاب مقدس ما، در کتاب مقدس، حبرون در همین نزدیکی‌ها در جنوب یهودا قرار دارد. وقتی سارا درگذشت، ابراهیم به مکانی برای دفن نیاز داشت و بنابراین در منطقه حبرون، ابراهیم از فردی به نام عفرون حتی قطعه زمینی برای دفن خرید. خب، او این محل دفن را از عفرون حتی می‌خرد و ما داریم کتاب مقدسمان را می‌خوانیم و شما این مقدمه فوق‌العاده کوتاه را در مورد هیتی‌ها خوانده‌اید و حالا متوجه می‌شوید که باید از خودتون این سوال را بپرسید. خب، در مورد کدام هیتی صحبت می‌شود؟ آیا در مورد هتیان صحبت می‌شود؟ آیا در مورد هیتی‌های امپراتوری صحبت می‌شود؟ آیا در مورد نیوهیتیت‌ها صحبت می‌شود؟ خب، بیایید فرض کنیم که سارا تقریباً در سال 2000 فوت کرده است، فقط برای اینکه یک تاریخ تقریبی ارائه دهیم. خب، همانطور که به وضوح می‌بینید، این تاریخ نشانگر مهاجرت مردمی است که هیتی‌های امپراتوری شدند. بنابراین وقتی گفته می شود افرون هیتی، یک علامت سوال ایجاد می شود، زیرا ما مطمئن نیستیم که آیا این افرون به نحوی یکی از هتیان اصلی بوده که تمام راه خود را به اینجا تا حبرون پیموده است، یا اینکه او بخشی از مهاجرت اقوام امپراتوری هیتی است که به آسیای صغیر مرکزی مهاجرت کردند، یا اینکه متن کتاب مقدس به این موضوع به عنوان یک اصطلاح جغرافیایی اشاره می کند. و اگر چنین باشد، پس این تحت تأثیر استفاده آشوری از این اصطلاح خواهد بود، زیرا اگر مورد چهارم محتمل باشد، پس افرون اصلا یک هیتی قومی نبوده است، اما متن پیدایش فقط می گوید که او یک غربی بوده است. بنابراین، همانطور که می بینید، وقتی به ابراهیم می رسیم و متن می گوید افرون هیتی، ما نمی دانیم، هیچ وسیلهایی برای تعیین هویت او نداریم. به عبارت دیگر، اگر او ساکن آسیای میانه باشد، از خودمان این سوال را می‌پرسیم که یک هیتی در این منطقه جنوبی، در منطقه‌ای که ما فلسطین می‌نامیم، چه کار می‌کند؟ بنابراین فکر می‌کنم این یک مورد آزمایشی نسبتاً جالب برای ماست. وقتی افرون هیتی را داریم، او کیست؟ و همانطور که از موقعیت‌هایی که با آنها سر و کار داریم می‌بینید، ما واقعاً نمی‌تونیم به این سوال پاسخ دهیم. یک هیتی دیگر در عهد عتیق وجود دارد. او بسیار مشهورتر از افرون است و نام او اوریا است. حال ممکن است اوریا را به عنوان شوهر بتشب به یاد داشته باشید. متن به ما میگوید که اوریا یک مزدور هیتی در ارتش داوود بود. حال داوود تقریباً 1000 سال قبل از میلاد میزیسته است. ببخشید، بله، 1000 سال قبل از میلاد. بنابراین وقتی به اوریا در حدود 1000 سال قبل از میلاد نگاه میکنیم، میتوانیم بگیم که داوود، شایول تقریباً از 1050 تا 1010 پادشاه بودند. داوود از 1010 تا 970 پادشاه بوده است. بنابراین این بدان معناست که اوریا کسی بوده که زنده بوده است. از آنجایی که اوریا به سال 970 میلادی نزدیکتر بوده تا به سال 1010 میلادی، شاید بتونیم اوریا را تا حدودی در میان قرار دهیم. اما این سوال پیش می آید، اگر او یک هیتی باشد، این به چه معناست؟ خب، این یعنی او احتمالاً، اگر نگوییم قطعاً، با هتیان اصلی ارتباطی نداره. این یعنی او احتمالاً از دوره زمانی امپراتوری هیتی نیست. بنابراین معنیاش این است که او یک نیوهیتی بوده است و این توضیح می دهد که چرا او یک مزدور بوده است. زیرا وقتی به اصطلاحیتی نگاه می کنیم، اتفاقی که می افتاد این بود. در این منطقه، اینجا در دامنه کوها، جایی که دولت شهرهای نیوهیتی قرار داشتند، در جهانی که پس از جنبش بزرگ مردمان دریا شکل گرفت، به احتمال زیاد، اوریا نیوهیتی خود را به عنوان یک مزدور استخدام کرده بود تا به جهان پس از جنبش مردمان دریا کمک کند تا با مسئله جهانی کاملا جدید پس از آن رویداد فاجعه بار مردمان دریا مقابله کند. بنابراین چیزی که به ما می‌دهد، روشی است که ارزش آگاهی از آن را دارد. ما یک نام داریم، اما باید از خود این سوال را بپرسیم، این نام چگونه استفاده می‌شود؟ بنابراین در این مورد خاص، هیتی در مورد اوریا تقریباً مطمئناً به این معنی است که او یک نیوهیتی بوده است. هیتی امپراتوری یعنی زبان امپراتوری هیتی، زبانی بود که هم به خط میخی و هم به خط هیروگلیف نوشته می‌شد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق بایگانی هیتی‌ها به خط میخی نوشته شده است، نه هیروگلیف. هیروگلیف به معنای مصری نیست. به معنای نوع هنری خطی است که شبیه خط مصری است، اما در واقع زبان هیتی است. بیشتر زبان هندواروپایی نیوسامی، یک محقق چکسلواکی به نام بدریش هروزنی، پایتخت امپراتوری هیتی را که هاتوشا نام داشت، کاوش کرد. در آنجا او پایتخت امپراتوری و لوح را پیدا کرد. من فکر می‌کنم یکی از اهداف هر باستانشناسی پیدا کردن پایتخت، پیدا کردن کاخ و سپس پیدا کردن بایگانی سلطنتی است. بنابراین هروشی به اندازه کافی خوششانس بود که آن را پیدا کند و سپس شروع به رمزگشایی زبان هیتی کرد، زیرا سامی نیست، بلکه هندواروپایی است. و بنابراین او در آنجا شروع به رمزگشایی آن کرد و به این ترتیب لوح‌های بسیار مهمیتی به یک زبان هندواروپایی تبدیل شدند. ترجمه انگلیسی اولیه قوانین در اصل در ترجمه نویفلد قوانین هیئتی بود. البته امروز ما این نسخه را داریم، نسخه 3 جلدی که توسط بریل منتشر شده و توسط وو هال ویرایش شده است و شما می توانید ترجمه انگلیسی لوح‌های هیئتی را در جدیدترین شکل آن در جلدی که توسط هالو ویرایش شده و زمینه کتاب مقدس نام دارد بخونید. بنابراین در هر صورت به محقق آلمانی هروزی واگذار شد تا توجه داشته باشد که در این لوح‌های هیئتی شکلی از قوانین مختلف وجود داشته که در سراسر این لوح‌ها تا خاور نزدیک باستان تکرار شده است. هروزی به این شکل که در سراسر بقیه لوح‌های معاهده خاور نزدیک باستان یافت می‌شد اشاره کرد و اظهار داشت که 6 ویژگی اصلی ترکیبی در این معاهدات وجود دارد. او تشخیص داد که این اسناد مقدمه‌ای دارند. او یک سابقه پیشین، یعنی معاهدهای بین دو قدرت را شناسایی کرد، بنابراین تشخیص داد که یک سابقه پیشین از دیدگاه هر دو طرف فهرست شده است. سوم، یک بیانیه اساسی در مورد روابط آیندهی دو طرف معاهده وجود دارد. چهارم، شروط خاصی وجود داشته، ما آنها را قوانین حاکم بر روابط می نامیم. پنجم، از آنجایی که این پیمان یک سند قانونی و رسمی بود، پس خدایان به عنوان شاهد پیمان مورد استناد قرار می گرفتند. و در آخر نفرین‌ها و نعمت‌هایی وجود داشت، اگر دو طرف به پیمان وفادار بودند نعمت و اگر یکی از آنها وفادار نبود نفرین. خب این مشاهده منجر به این تشخیص شد که همون مفهوم کلی مانند کتاب تثنیه حاکم است. یکی از آثار مفید اثر محقق آلمانی کلاوس بالزر است که در ابتدا این سند را به زبان آلمانی منتشر کرد، اما اکنون به زبان انگلیسی نیز موجود است، اگرچه دیگر چاپ نمی شود، آخرین باری که من شنیدم. فرمول پیمان. در این می توانیم ببینیم که همون قالب تقریبی در کتاب مقدس نیز دیده می شود. مقدمه، مقدمه تاریخی، اعلامیه اساسی، شرایط جزئی تر و تایید رسمی توسط رعیت. به عبارت دیگر، وقتی اون را در مورد یوشع 24 اعمال می کنیم، همون فهرست تقریبی که ما اون را قالب معاهده می نامیم، در عهد عتیق نیز ظاهر می شود. می توانید آن را در یوشع فصل 24 و تثنیه ببینید. در واقع همین قالب برای تثنیه نیز به کار رفته است. محقق بزرگ پرزبیتری در مدرسه الهیات وستمینستر همین قالب معاهده را در کتاب تثنیه به رسمیت شناخت و کتاب فوق‌العاده‌ای به نام معاهده پادشاه بزرگ نوشت که البته اکنون کاملا منسوخ شده است. در این کتاب کلان نشان داد که همین قالب معاهده که در معاهدات هیتی ها به رسمیت شناخته شده بود با نحوه نگارش کتاب تثنیه نیز مطابقت داره. حال ما نمیخواهیم این تصور را به مخاطب بدیم که اینجا کپی برداری صورت گرفته است. اتفاقی که افتاده این است که در سراسر جهان باستان یک روش رایج برای انجام معاهدات رواج داشته است و این رواج عملا در هر فرهنگی یافت میشد. بنابراین هر جا که معاهداتی وجود داشته از این قالب کلی تقریبی پیروی می کردند. و بنابراین یکی از چیزهایی که می توانیم ببینیم این است که مردمان باستان خاور نزدیک از یک قالب معاهداتی مشترک پیروی می کردند که برای ما آشکار می کرد که جهان در حال ورود به یک دوران طلایی جدید است، دورانی از روابط دیپلماتیک در سراسر هلال حاصلخیز، از جمله روابط معاهداتی با مصر. بنابراین تثنیه به عنوان یک کتاب را می توان به عنوان سندی درک کرد که طرح کلی اون از همون قالب معاهداتی پیروی می کند. در این مورد در تثنیه پیمان بین پادشاه بزرگ یافس و بنیاسرائیل است. موسی فردی بود که رسماً با یافس پیمان می بست. بنابراین به نظر می رسد که تثنیه به طور کلی از همین قالب پیروی می کند. حال اگر امپراتوری هیتی ها در سال 1200 میلادی به پایان رسید و موسی سند خود را در سال 1400 میلادی نوشت، برخی سعی کردند از این تاریخ‌ها به عنوان استدلالی برای اثبات اینکه موسی در اوایل تاریخ می‌نوشت استفاده کنند، نه نظریه انتقادی که او را در اواخر تاریخ می‌بیند اگر اصلا نوشته باشد. احتمالاً بهتر است که سعی نکنیم از این تاریخ‌ها برای اثبات تاریخ اولیه موسی استفاده کنیم، زیرا در واقع قالب پیمانی که به شما نشون دادیم کاملاً بیزمان است. و بنابراین تلاش برای استدلال در مورد تاریخ اولیه موسی بر اساس این پدیده‌ها مفید نیست. اما می توانیم بگوییم که موسی پادشاه اسرائیل بود که با خداوند پیمان بست. و بنابراین اسناد هیتی در ارائه اولین نقطه اوج یک پیمان بین‌المللی به ما بسیار مفید بودند. اگر می توانستم به گروه قومی دیگری بپردازم، دوست داشتم با شما در مورد هابیرو صحبت کنم. من از تدریس این موضوع در کلاس درس می دانم که این یکی از سخت‌ترین مباحث برای دانش آموزانم است. تعدادی از آنها حتی زبان عبری را هم یاد گرفتند. و البته وقتی عبری را یاد گرفتند، خیلی سریع‌تر از دانش آموزانی که این زبان را یاد نگرفتند، آن را یاد می گیرند. بنابراین شاید بتونم از این فرصت استفاده کنم و با شما در میان هزار به اشتراک بذارم و بگم هیچ دلیل کتاب مقدسی وجود نداره که چرا نمیتونید عبری بخونید. در واقع به عبارت مثبت‌تر در دنیای امروز، دوستان میتوانید به جاهایی مانند زوندروان بروید و مطالب آنلاینی بخرید که به شما امکان میدهد از دستور زبان عبری استفاده کنید و میتوانید عبری را درست در اتاق نشیمن خود مطالعه کنید. و بنابراین یا هر کجا که کامپیوتر خود را دارید. بنابراین من شما را تشویق میکنم که اهداف بلندی داشته باشید. من شما را تشویق میکنم که بتوانید مطالعه کنید، بتونید کتاب مقدس را با استفاده از عبری و یونانی مطالعه کنید. میدانید وقتی مارتین لوتر زنده بود، به دنیای خود آموخت که هیچ جایگزینی برای مطالعه کتاب مقدس به زبانهای اصلی وجود نداره. و فکر میکنم این هنوز هم صادق است. بنابراین همونطور که آماده میشیم تا در مورد مشکل هابیرو صحبت کنیم، میخوام به شما پیشنهاد کنم که هیچ دلیلی وجود ندارد که بسیاری از شما نتونید با استفاده از رایانه خود، از مطالب بیشماری که وجود دارد برای مطالعه زبان عبری به تنهایی استفاده کنید. خب، چرا به عبرانیان عبرانی میگویند؟ در فصل 14 کتاب پیدایش، ابراهیم عبرانی نامیده شده است. این اولین باری است که ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. در فصل 14 آیه 13 یک فراری آمد و به ابراهیم گفت ابرام عبری. خب در پیدایش ساعت 14 و 13 دقیقه ما از خودمان این سوال را می‌پرسیم که چرا ابرام عبری نامیده شد. معنی آن در آنجا چیست؟ خب بگذارید فقط روی تخته برایتون بنویسم که چگونه این کار را انجام دهیم. حالا متوجه این خواهید شد. همه شما می‌دانید که عهد عتیق پر از آیه است. کنعانی ها، انگل ها، هیتی ها، بنی اسرائیل. خب در زبان عبری هیچ کدام از این آیت ها وجود ندارند. شاید این از ترجمه هفتادگانی به ما رسیده باشد، اما تمام اون افرادی که ما اونها را ایت می نامیم، افرادی هستند که نامشان به سگلا اول ختم می شود. در واقع کنعانی است، نه کنعانی. در واقع اسرائیلی نیست و اسرائیلی است. بنابراین یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل. در واقع به عبرانیان ایوری میگویند. بنابراین ما از خودمان این سوال را میپرسیم که چرا در فصل 14 آیه 13 ابراهیم عبرانی نامیده شده است. توضیحات متعددی وجود دارد، همیشه توضیحات متعددی وجود دارد. به نظرم خیلی خنده داره. وقتی 20 سالم بود میگفتیم حالا دو تا دیدگاه برای این موضوع وجود داره. امروز با تمام اطلاعات جدیدی که پیدا کردیم، چیزی که بهتون میگیم اینه که در واقع دهه دیدگاه برای این موضوع وجود داره. مانند یافتن اطلاعات. هرچه اطلاعات بیشتری پیدا کنیم، توضیحات بیشتری برای آن داریم. بنابراین همانطور که سعی میکنیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا ابراهیم عبرانی نامیده میشود. توضیحات مختلفی وجود دارد. یک نظر نسبتاً رایج این است که ابراهیم به این دلیل عبری نامیده میشود که جدش عابر بوده است. در فصل 10 آیه 24 در زبان عبری این کلمه به این شکل با مصوتهای مختلف عابر آمده است، اما کلمه یکسان است. در اینجا کمی متفاوت با مصوتهای مختلف نوشته شده است، اما ریشه صامتهای آن در زبان عبری یکسان است. به عبارت دیگر همون صامتهای ریشهایی که این دو به اشتراک دارند، این علامت تنفس خشن و رست. این سه صامت هستند که این دو به طور مشترک دارند. ایورای و ایبر سه صامت دارند. آنها با مصوتها به طور متفاوتی هجی می شوند، اما سه صامت مشترک دارند. باشه. خب، اگه برید سراغ کتابهای مقدس انگلیسیتون، الان حدود 20 یا 30 تا کتاب مقدس انگلیسی زبان مختلف وجود داره. یکی از رایج‌ترین توضیحات برای اینکه چرا ابراهیم عبری نامیده میشه اینه که از نسل عابر بوده. عابر، همونطور که تو یادداشت‌هامون اشاره کردم، پسر شلخ، پسر ارفکشاد، پسر سام، پدر فالج، پدر بزرگ ریو، جد بزرگ سروج بود که ناهور، پدر بزرگ ابراهیم رو به دنیا آورد. خب، نمیدونم، اما این سوال رو از خودم تو اون پاراگراف میپرسیدم. در اون پاراگراف مربوط به اجداد ابراهیم که به نسلهای قبل برمیگردد، این رو خوندم و از خودم این سوال رو پرسیدم که آیا ابر کاری انجام داده که اونقدر مهم باشد که ابراهیم رو به معنای واقعی کلمه ابری بنامیم؟ چرا ابراهیم باید ابری نامیده شود؟ چون اگر به پیدایش 14 برگردید و این موضوع گیج کننده شود، شما با سوالاتتان جلوی من رو میگیرید. خب، یک دقیقه صبر کنید، ما نمیتونیم این کار را انجام دهیم چون این آنلاین است. کاش میتونستید جلوی من رو بگیرید تا بتونم در صورت لزوم دوباره توضیح دهم چون واقعا گیج کننده است. در زبان عبری اصلی، چیزی که اینجا داریم حرف تعریف له است. بنابراین، اگر ابراهیم همون عبری باشد، باید از خودمان این سوال را بپرسیم که در اون فهرست نامها، چه کاری از آبر اونقدر مهم بود که ابراهیم را عبری بنامیم؟ من انتظار داشتم که او را شمی بنامند، زیرا سام بسیار مهمتر از عبری است. یا حتی پلگ. اما ما به این نگاه میکنیم و از خودمان این سوال را میپرسیم که آبر کیست که باید او را عبری بنامیم؟ بنابراین، اولین سوال من در پاسخ به این سوال این است که آبر کیست؟ و دوم، چرا حرف تعریف مشخص؟ خب، عبری و انگلیسی اشتراکات زیادی ندارند. اما هر دو زبان یک اشتراک بسیار بسیار جزئی دارند. شما حرف تعریف معرفه رو روی اسامی خاص نمیگذارید. چون آنها به طور خودکار معرفه هستند. همسر من پگ است. من نمیگویم the pig چون او مونس پگ است. این کلمه به طور خودکار معرفه است. بنابراین در زبان عبری تقریبا هرگز حرف تعریف معرفه را روی اسم خاص نمیگذارید. چه نام یک کشور باشد و چه نام یک شخص، عملا هرگز حرف تعریف را روی اسم خاص نمیگذارید. حالا ما رئیس جمهوری داریم که قبل از انتخاب شدنش با نام دونالد خطاب میشد. اما تا جایی که من میدانم او تنها کسی است که در طول زندگیام شنیدم که حرف تعریف قبل از اسمش آمده است. بنابراین سوال دوم را از خودمان میپرسیم. اگر عبری اسم خاص است، چرا باید حرف تعریف را قبل از خود داشته باشد؟ این تقریباً بی‌سابقه است. بنابراین این دو مشکلی است که من در توضیح آبر به عنوان جد توضیح این که چرا ابراهیم عبری نامیده می شود دارم. بنابراین امیدوارم بتوانید این را بفهمید. هنوز خیلی بد نیست. یک مشکل این است که چرا او را عبری می نامند؟ چون آبر که بود و چه کاری انجام داد که باعث شد ابراهیم را عبری بنامند؟ و دوم، چرا حرف تعریف مشخص دارد؟ بنابراین فکر میکنم اینها مشکلاتی با توضیح اول برای اینکه چرا ابراهیم عبری نامیده میشود وجود دارد، اگرچه احتمالاً توضیح رایج در کتاب مقدس این است که ابراهیم از نسل آبر نامیده میشود. بنابراین اگر بتوانم اینها را پاک میکنم و به دنبال توضیح دومی برای این موضوع میگردم. ویلیام آلبرایت، محقق بسیار مشهور، یک نسل و نیم پیش پیشنهاد داد که ابراهیم را عبری مینامیدند، زیرا کلمه عبری به ریشه اکدی به معنای خرکشگر مربوط می شود. به عبارت دیگر، من در دورانی که من بزرگ شدم، زمانی که هالیوود بیشتر از درام وسترن می ساخت، ابراهیم پوستکن قاطر بود. حالا، امروز، هر وقت این را در کلاس درس می گویم، دانش آموزانم با چهرهای کاملا بیتفاوت به من نگاه می کنند، چون هرگز اصطلاح قاطر پوستکن را نشنیدند. اما وقتی بچه بودم، قاطر پوستکن به این معنی بود که از علاق برای حمل وسایل استفاده می کردید. شما یک علاقبان بودید. خب، این پیشنهاد جالبی بود، اما ظاهراً آلبرایت بدون اینکه کسی پیشنهاد او را بپذیرد، درگذشت. من خودم هرگز در جایی که آلبرایت ببخشید، جایی که کسی پیشنهاد آلبرایت را پذیرفته باشد، نخوانده‌ام. اما چیزی که او مطرح می‌کرد این بود که ابراهیم به عنوان علاقبان نامیده می‌شد، زیرا وقتی ابراهیم به غرب آمد تعداد بسیار زیادی از مردم را داشت و بنابراین تعداد بسیار زیادی علاق هم داشت و بنابراین به این دلیل به او چنین لقبی داده شد که این علاقها که شاید صدها نفر یا حتی بیشتر بودند جنبش او را مشخص می‌کردند. اما واقعا هیچ مدرکی وجود ندارد که به ما نشان دهد این توضیح صحیحی برای این است که چرا ابراهیم، چون به هر حال اگر او علاقبان نامیده می‌شد، چرا همه نسل‌های بعدی بنی اسرائیل عبرانی نامیده می‌شدند؟ چرا این نام باقی ماند اگر فقط مربوط به استخدام تعداد زیادی آلاق توسط ابراهیم بود؟ دیدگاه سوم از معنای فعل گرفته شده است و به نظر من این دیدگاه بهترین پاسخ است. در زبان عبری، از لحاظ تیبوری، همه ریشه‌ها، همه کلمات ریشه‌ای در عبری سه سامت دارند. اگر بیش از 3 صامت یا کمتر از 3 صامت داشته باشند، احتمالاً کلمات قرضی هستند. ابری از نظر ریاضی زبانی است که در آن همه کلمات، مگر اینکه کلمات قرضی باشند، 3 صامت دارند. خب، این 3 حرف بی صدا، یادتون باشد که شبیه ویرگول به نظر می رسد، اما چیزی است که ما به اون علامت تنفس خشن می گوییم، یعنی چ؟ خب، این 3 حرف بی صدا در زبان ابری از ریشه‌ای می آیند که به معنای عبور کردن، از روی هم عبور کردن است. و بنابراین چیزی که من به عنوان توضیحی برای اینکه چرا عبرانیان نامیده شدند، پیشنهاد می‌کنم این است که عمل ایمانی بزرگ ابراهیم عبور کردن بود. بنابراین وقتی به ابراهیم نگاه می‌کنیم، ابراهیمی که آور را ترک می‌کند، اتفاقاً فکر می‌کنم اور اینجا نزدیک به چارون در شمال بین‌النهرین بود. بنابراین فرمان بزرگ ابراهیم از جانب خدا که به خاطر اون ایمان نجات بخش یافت، این بود که او ایمان داشت به خدا ایمان داشته باشد، سرزمین خود را ترک کند و به معنای واقعی کلمه از آن عبور کند. او صدها و صدها مایل را طی کرد، اما از رودخانه‌های متعددی نیز عبور کرد. اینجا از رودخانه بالا عبور کرد و اینجا از رودخانه فرات عبور کرد. به نظر من ابراهیم به این دلیل ابری نامیده شد که او به معنای واقعی کلمه از سرزمین مادری خود عبور کرد تا به سرزمینی که خدا به او داده بود بیاید. این همچنین برای ما توضیح می‌دهد که چرا ما حرف تعریف معرفه داریم، زیرا حرف تعریف معرفه در ابری باه نوشته می‌شود و بنابراین این در اینجا به صورت ایور نوشته می‌شود. حالا هیور است و هیبر جایی است که فکر می‌کنم کلمه ابری از آنجا آمده است. بنابراین ابری‌هایی که من به شما پیشنهاد می‌کنم ابری نامیده می‌شوند، زیرا عمل بزرگ ایمانی ابراهیم عبور از سرزمین مادریاش در اطاعت از خدا بود. بنابراین در فصل 14 آیه 13 سفر پیدایش، ابراهیم در اصل کسی است که از آنجا عبور کرد. بنابراین از نظر من این توضیح صحیح است. حالا اگر بخوام سریع بگم، باید سریع تر به شما بگم که ممکنه در این مورد نماینده دیدگاه اکثریت باشم یا نباشم. بعضی از دوستان صمیمی من این پیشنهاد را قبول نمی کنند. بنابراین نتیجه این می شود که شما واقعا دو تا انتخاب دارید. یکی که او ابریت می نامد و دو تا که او کسی که از اینجا عبور می کند می نامد. بنابراین شما می توانید انتخاب خودتون را داشته باشید، اما تا جایی که من می دانم، این دو انتخاب شما در مورد اینکه چرا ابریها ابری نامیده شدند هستند. حالا شاید متوجه شده باشید. شاید این خیلی گیج کننده نباشد و شاید بتونیم، اکثر ما هنوز احساس تعلق به یک جامعه را داریم. ما همدیگر را درک می کنیم. از این فرصت که با هم هستیم خوشحالیم، اما حالا میخوام بحث را ادامه دهم و طبق سنتی که در مسیحیت از اون اومدهام، موعظه را کنار میگذارم و به مداخله میپردازم. چون وقتی متوجه میشویم که در دنیای باستان پدیده‌ای به نام هابیرو وجود داشته، قضیه خیلی پیچیده تر میشود. من بحثمان را اینجا با اصطلاح هابیرو شروع کردم. بنابراین همونطور که به بحثمان نگاه میکنیم، چیزی که قرار است بگیم این است که ما دو کلمه داریم که خیلی شبیه هم هستند. این دو کلمه هابیرو و ابری هستند. و بنابراین سؤالی که ما میپرسیم این است که آیا این دو چیز به یک معنی هستند یا معانی متفاوتی دارند؟ این سؤالی است که ما خواهیم پرسید. بنابراین همونطور که به این موضوع نگاه میکنیم، به شما خواهیم گفت که یک پیشنهاد رایج، پیشنهاد برخی از محققان انجیلی است که این دو کلمه به یک معنی هستند. هابیرو و ابری یک چیز هستند. باز هم من دوستانی دارم که به این موضوع اعتقاد دارند. بنابراین این دیدگاه استدلال می کند که ابراهیم به این دلیل ابری نامیده شد که او در واقع یک هابیرو بود. پس هابیروها چه کسانی هستند؟ مطمئن نیستم که بتونیم در زمانی که برای این نوار کنار گذاشته ایم به این سوال پاسخ دهیم. بنابراین ممکن است این بحث به نوار بعدی کشیده شود. فیلم بردارم به من خواهد گفت چه زمانی باید این را جمع کنم. هابیرو یک اصطلاح است، یک کلمه اکتی، نه برای یک ملت بلکه برای یک پدیده سیاسی، یک پدیده ژئوپلیتیک. درست است. حالا چرا انجیلی ها می خواهند از این اصطلاح استفاده کنند؟ خب به این دلیل است که تقریبا در دوره زمانی که یوشع بنی اسرائیل را به سرزمین مصر می آورد، نامه هایی در مصر پیدا شده است. نامه هایی در مصر پیدا شده است که در آنها پادشاهی های مختلف در فلسطین به پادشاه مصر نامه می نوشتند و می گفتند هابیروها دارند می آیند، نیرو بفرستید. باشه. بیایید اینطور بگوییم. بنابراین از حدود سال 1370 میلادی به مدت 20 سال یا بیشتر، یوشه نیروهای نظامی اسرائیل را برای فتح سرزمین هدایت می کند و در حالی که او این کار را انجام می دهد، در واقع ما پادشاه اورشلیم را داریم که در آن زمان یبوس نامیده می شد. اما پادشاه اورشلیم نامه هایی به فرعانه مصر می نویسد و می گوید که هابیروها در حال آمدن هستند، نیرو بفرستید. بنابراین محققان انجیلی استدلال این موضوع را جذاب یافتند که بنابراین هابیرو و ابری یک چیز هستند و آنچه اتفاق می‌افتد این است که ابری‌ها در حال ورود به این سرزمین هستند و اکنون شواهد باستان شناسی داریم که ثابت می‌کند ابری‌ها به این دلیل وارد این سرزمین می‌شوند که پادشاهان ساکن از هابیروها درخواست کمک می‌کنند. بسیار خوب. امیدوارم به نحوی منظورم را رسانده باشم. اگر این کار را نکرده باشم، نمیدانم با این مشکل چه کنم، چون ما فقط داریم سخنرانی میکنیم و نه تعامل. اما ما بحث را متوقف میکنیم زیرا کاری که قبل از شروع به کشیدن چهره های شاد باید انجام دهیم این است که علامت سوال را بپذیریم. بنابراین کاری که میخواهیم انجام دهیم این است که نگاهی به کلمه اکدی هبرو بیاندازیم و ببینیم این کلمه در اکدی به چه معناست، قبل از اینکه به خودمان اجازه دهیم نتیجه بگیریم که هبرو و عبری یکسان هستند. بنابراین به نظر من اینجا جای خوبی برای مکس بحث ماست و سپس وقتی برگشتیم کاری که می‌خوایم انجام دهیم این است که به معنی اکتی هبر نگاه کنیم و سپس وقتی این را فهمیدیم می‌توانیم در مورد اینکه آیا مدرکی برای فتح داریم یا خیر نتیجه گیری کنیم. امیدوارم اینجا جای خوبی برای مکس در بحثمان باشد. این دکتر دان فاولر است که در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 12 گروه‌های قومی، هوری‌ها، ایتی‌ها و هبیروها است.